تراک 108
صفحه 601 والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر. کلمه فلک به معنای کشتی است که هم به یک کشتی اطلاق می شود و هم به جمع آن، و فلک و فلکه مانند تمر و تمره است که اولی اسم جنس و دومی به معنای یک دانه خرماست و مراد از حرکت کشتی در دریا به آنچه مردم سود ببرند نقل کالا و ارزاق است، از این ساحل به ساحلی دیگر و از این طرف کره زمین به طرفی دیگر. و اینکه در میان همه موجودات و حوادثی که مانند آسمان و زمین و اختلاف شب و روز اختیاراتشان در آنها مدخلیت ندارد، تنها کشتی و جریان آن را در دریا ذکر کرده، خود دلالت دارد بر اینکه این نعمت نیز هرچند که انسانها در ساختن کشتی دخالت دارند، ولی بالاخره مانند زمین و آسمان به صنع خدا در طبیعت منتهی می شود. و درست هم هست، برای اینکه آن نسبتی که انسان به فعل خود یعنی کشتی سازی دارد، اگر به دقت بنگری، بیش از آن نسبت که هر فعلی به سببی از اسباب طبیعی دارد نمی باشد و اختیاری که انسان دارد و با آن به خود می بالد، او را سبب تام و مستقل از خدای سبحان و اراده او نمی کند و چنان نیست که احتیاج او را به خدای سبحان کمتر از احتیاج سایر اسباب طبیعی کند و در نتیجه میان فعلی که یک نیروی طبیعی در ماده انجام می دهد و با فعل خود و انفعال آن ماده و تحریک و ترکیب و تحلیل حاصل از این فعل و انفعال، صورتی از صور چون صورت سنگ مثلا پدید آید و میان فعلی که انسان انجام می دهد که یا تحریک است یا تقریب است یا دور کردن، صورتی در ماده پدید آورد. چون صورت کشتی مثلا فرق داشته باشد، در فعل آن نیروی طبیعی بگوییم همه اش منتهی به صنع خدای سبحان و ایجاد اوست و آن نیروی طبیعی هیچ استقلالی از خود ندارد، نه در ذاتش و نه در فعلش، ولی در فعل انسان این حکم را نکنیم، بلکه هر دو بدون هیچ تفاوتی مثل هم هستند. پس کشتی هم مانند آن سنگ و همه موجودات طبیعی هم در وجودش محتاج به اله است و هم در تدبیر امورش. و خدای تعالی در یک جمله بسیار کوتاه به این حقیقت اشاره نموده می‌فرماید: والله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را آفریده و هم اعمال شما را. سوره صافات آیه 96. چون این جمله جزء کلماتی است که خدای سبحان از ابراهیم در برابر قوم خود و در خصوص بت‌هایی که آنها اله خود گرفته بودند حکایت کرده است و این پروازه است که صنم یعنی بت یک موجود صنعتی مانند کشتی است که در دریا حرکت می‌کند و خدای تعالی درباره‌اش می‌فرماید و له الجوار المنشآت فی البحر کالعلام، خدای راست کشتی هایی که در دریا چون کوه پیدا شده. سوره الرحمن آیه 24. و معذالک خدا این کشتی را ملک خود شمرده و نیز تدبیر امر آن راجع به خود دانسته و فرموده و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، و کشتی را برای شما رام کرد تا در دریا به امر او حرکت کند. سوره ابراهیم آیه 32. صفحه 602. گفتار در این که مصنوعات انسان‌ها هم مصنوع خداست. راستی اینهایی که صنایع بشری را مصنوع و مخلوق انسان می‌دانند و می‌گویند که هیچ رابطه‌ای میان آنها و اله عالم عز اسم نیست، به خاطر اینکه تنها اراده و اختیار انسان در آن دخالت دارد، تا چه اندازه غافل هستند. یک عده از آنان یعنی مادیین که به کلی منکر خدای صانع هستند، پنداشتند دلیل معتقدان به دین در اثبات صانع این بوده که در طبیعت به حوادثی و به موجوداتی برخوردند که علل مادیان را نشناختند و چون نمی توانستند قانون عمومی علیت و معلولیت را در عالم و حوادث آن انکار کنند و یا حداقل استثناء بزنند و از سوی دیگر باید آن حوادث را به علتهایی مستند کنند که گفتیم علتش را نیافتند، لاجرم برای اینکه بالاخره آن حوادث را به علتی نسبت داده باشند، گفتند علت آنها در ماورای عالم طبیعت است و نامش خداست. پس در حقیقت دینداران خدای فرضی را پسنداز کردند تا به هر حادثه برخوردند و علتش را نیافتند، آن حادثه را به خدا نسبت دهند. از قبیل حوادث جوی و بسیاری از حوادث زمینی که علتش برایشان مجهول بوده و همچنین حوادث و خواص روحی انسانها که هنوز علوم به علل آن پی نبرده است. آنگاه گفتند ولی امروز علوم بشر پیشرفت شگرفی که کرده همه آن مشکلات را حل نموده و علل حوادث مادی را کشف نموده و دیگر احتیاج ندارد که قائل به خدا باشد، چون یکی از دو رکن آن فرضیه در هم فرو ریخت و آن عبارت بود از احتیاج به توجیه حوادثی که عللش برای بشر نامعلوم بود و فعلا یک رکن دیگرش باقی مانده و آن عبارت است از احتیاج به توجیه حوادث روحی به عللی از سنخ خودش و آن علل به عللی دیگر، تا بالاخره منتهی شود به علتی مجرد از ماده که آن هم به زودی فرو خواهد ریخت. برای اینکه علم شیمی عالی جدید با پیشرفت شگرفش این وعده حسن را به ما داده که به زودی علل پیدایش روح را پیدا کند و بتواند جرثومه های حیات را بسازد و با ترکیب آنها هر موجود زنده که خواست درست کند و هر خاصیت روحی که دلش خواست در آنها پدید آورد، که اگر علم این قدم دیگر را بردارد و به این موفقیت نایل آید، دیگر اساس فرضیه وجود خدا به کلی منهدم می شود. آن وقت است که انسان می تواند هر موجود زنده و دارای روح که دلش خواست بسازد. همانطور که الان هر موجود مادی و طبیعی که دلش بخواهد می سازد. و دیگر مانند سابق به خاطر جهلی که به علل حوادث داشت، هر حادثه ای را به آن علت فرضی نسبت ندهد. آری، او به خاطر جهلش اصلاً حاضر نبود باور کند که حوادث طبیعی علل طبیعی دارد و راضی نمی شد آن حوادث را به غیر خدا نسبت دهد. این بود دلیل منکرین خدا. در حالی که این بیچارگان سر در برف فرو برده، اگر کمی از مستی غفلت و غرور به هوش آیند، خواهند دید که معتقدین به خدا از اولین روزی که معتقد شدند به وجود ثانی برای عالم، هرچند که هرگز برای این اعتقاد اولا نخواهیم یافت، معتقد شدند به ثانی برای همه عالم، نه تنها آن حوادثی که علتش را نیافتند. و تاریخ بشریت اصلاً اعتقاد به چنین خدایی را از هیچ معتقدی نشان نمی دهد و هیچ طایفه ای از اهل ملت و کیش را نشان نداده که به خدایی معتقد بوده باشند که تنها خالق حوادثی باشد که علل طبیعی آن مجهول بوده، بلکه سراپای عالم را که در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست، هم معلوم العلت و هم مجهول العلت، همه را محتاج به علتی می دانستند که خودش از جنس این عالم و داخل در آن نیست. پس معلوم می شود این بیچاره ها خدایی را منکرند که خود معتقدین به مبدأ هم منکر آنند. اینان و آنچه را که آنان اثبات می کنند نفهمیدند. معتقدین به خدا که گفتیم بحث‌های تاریخی مبدأ ظهور آنان در تاریخ بشر را معین نکرده، اگر یک خدا قائل بودند و اگر چند خدا، به هر حال خدایی را قائل بودند که صانع همه عالم است. هرچند که قرآن کریم دین توحید را مقدم بر وثنیت و چند خدایی می‌داند و دکتر ماکس مولر آلمانی شرق‌شناس نیز این معنا را در کتابش التقدم فی حل رموز سانسکریتیه بیان کرده است و این طایفه حتی انسانهای اولیه از ایشان هم می دانستند که علت طبیعی فلان حادثه مادی چیست. پس اگر در این حال به خدای معتقد بودند که خالق همه عالم است، معلوم می شود آن درس نخوانده ها اینقدر شعور داشتند که بفهمند قانون علیت عمومی اقتضا می کند که برای عالم علت العلل و مسبب الاسبابی باشد. بدین جهت معتقد به وجود خدای تعالی شدند نه برای اینکه در مورد حوادث مجهول العلت خود را راحت کنند. تا شما درس خوانده ها بگویید بعضی از موجودات و حوادث عالم خدا می خواهد و بعضی دیگر بی نیاز از خداست. آنها فکر می کردند سراپای این عالم، یعنی عالمی که از یک سلسله علت ها و معلول ها تشکیل شده، بر روی هم آن نیز علتی می خواهد که خودش داخل در سلسله علت های درونی این عالم نباشد. و چطور ممکن است هر حادثه ای علت بخواهد ولی سراپای عالم علت نخواهد؟ و از علتی که مافوق علل باشد و عالم در تمامی تأثیر و تأثیراتش متکی بدان باشد بی نیاز باشد. پس اثبات چنین علتی معنایش ابطال قانون علیت عمومی و جاری در میان خود اجزای عالم نیست و نیز وجود علل مادی در موارد معلولهای مادی مستلزم آن نیست که آن علتها و معلولهای مادی از علتی خارج از سلسلش بی نیاز باشد. و اینکه میگوییم علتی خارج از سلسله، منظور از این نیست که علتی در رأس این سلسله قرار داشته باشد، به طوری که خود سلسله از آن علت غایب باشد، بلکه منظور علتی است که از جنس سلسله علل نباشد و از هر جهت به سلسله علل احاطه داشته باشد. و از تناقض‌گویی‌های عجیبی که این آقایان در کلامشان مرتکب شدند، یکی این است که میگویند حوادث که یکی از آنها افعال خود انسان هاست همه به جبر مطلق صورت می گیرد و هیچ فعلی و حادثه دیگر نیست مگر آنکه معلول به اجبار عللی است که خود آنها برایش تصور کردند. آن وقت در این حال گفتند اگر انسان یک انسان دیگری خلق کند، آن انسان مخلوق تنها و تنها مخلوق آدمی است و به فرض اینکه سایر مخلوقات به اله و سانه منتهی شوند، آن یک انسان به سانه عالم منتهی نمی شود. این یک تناقض است. البته این تناقض هرچند بسیار دقیق است و به همین جهت فهم ساده عامی نمی تواند آن را تشریح کند، ولیکن به طور اجمال در ذهن خود آقایان مادی هست، هرچند که با زبان بدان اعتراف نکنند. برای اینکه خودشان ندانسته تمامی عالم را، یعنی علل و معلولات را، مستند به اله صانع می کنند و این خود یک تناقض است. تناقض دومشان این که با علم به اینکه الهیون از حکما بعد از اثبات عموم علیت و اعتراف به آن وجود صانع را اثبات نموده و بر اثباتش براهین عقلی اقامه می کنند، معذالک درباره آنان می گویند بدین جهت معتقد به وجود خدا شدند که علت طبیعی پاره حوادث را نجستند. و حالان که اینطور نیست، حکمای الهی زیربنای بحثای الهیشان اثبات عموم علیت است. میگویند باید این علتهای مادی و ممکن سرانجام به علتی واجب الوجود منتهی شود و این روش بحث مربوط به امروز و دیروز الهیون نیست، بلکه از هزاران سال قبل و از قدیمی ترین عهد فلسفه تا به امروز همین بوده و حتی کمترین تردیدی هم نکردند در اینکه باید معلولها با علل طبیعیش مستند و منتهی به علتی واجب الوجود شود، نه اینکه استنادشان به علت واجب ناشی از جهل به علت طبیعی و در خصوص معلولهای مجهول العله باشد که آقایان توهم کردند. این نیز تناقض دومشان می باشد. تناقض سومشان این است که عین همین داوری بیجا را ندانسته درباره روش قرآن کردند. با اینکه قرآن کریم که توحید ثانه را اثبات می کند، در عین حال جریان قانون علیت عمومی را بین اجزای عالم قبول دارد و هر حادثه را به علت خاص به خودش مستند می کند و خلاصه آنچه را عقل سلیم در این باره می گوید تصدیق دارد.